ادله ای بود که نافین و نفی کنندگان مفهوم وصف به این ادله استناد کرده اند. در بحث گذشته دلیل اول را از فرمایشات سید مرتضام و شیخ طوسی و با اشاره‌ای که محقق خراسانی داشتن مطرح کردیم و ضعف این دلیل هم بیان شد. اما دلیل دوم عرض می‌کنیم، دلیل دوم هم دلیلی هست که در فرمایشات سید مرتضی مشاهده می شود و شیخ طوسی هم متذکر آن شده است و بعضی از علمای اهل سنت مثل محقق عامدی به این دلیل اشاره کردند. حاصل استدلال و دلیل این است که اگر تقیید حکم انشائی یا اخباری به یک صفتی از صفات دلالت داشت بر نفی اون حکم، عند عدم اون وصف استفهام و پرسش از ثبوت اون حکم یا نفی اون حکم توسط مخاطب در باره موردی که اون وصف منتفی باشد، عند العقلا موجه و حسن شناخته نمی شود، در حالی که استفهام عند العقلا حسن است. مثلا اگر کسی بگوید ضربت طوال قلمانی، طوال یعنی غلامان بلند قد، منظور پرسش از ایشون مبنی بر این که ضربت القصار من قلمانک ام لم تضربهم، اضربت القصار من قلمانک او لم تضربهم، سؤالی بی ربط و نابجا نیست، در حالی که اگر وصف مفهوم داشت جایی برای طرح این سوال نبود، یا اگر مولا بگوید که عد زکات عن غنم کالصائمه، پرسش از این که هل اعدیها عن المعلوفه، سؤالی بی ربط و نابجا و قبیح شمرده نمی شود، در حالی که اگر وصف مفهوم داشت طرح این سؤال قبیح بود. سلام. در حقیقت میخواد بفرماید که گاه در جمله خبریه وصف آورده می شود. مثلا میگه آقا امروز فلانی می آید، سوال میکنه یعنی میخواد بگی فردا نمیاد، حتما امروز میاد فردا نمی آید. حالا عرض بکنیم استدلالشونو. بله. یا مثلا آقا میگه که خدمت شما عرض بشه که زکات در غنم صائمه رو بده، سوال میکنه آیا غنم مألوفه رو ندم؟ خب طرح این سوالات در صورتی موجه و بجا در عرف محسوب می شود که اون جمله منطوقی مفهوم نداشته باشه، این دلالت بر نفی اون حکم در صورتی که مألوفه باشد چی؟ نداشته باشد. چون اگر دلالت این چنینی داشته باشد دیگه معنا نداره که مخاطب اون چی سوالی رو مطرح بکنه. لذا میگن چون این استفهامات در محاورات حسن شناخته میشود، قبیح نیست اندل اقلاء در محادن در مقام محاوره، این خودش دلیل بر این است که جمله منطوقیه دلالت بر نفی این حکم اند انتفاع وصف ندارند، و الا مخاطب دیگه این سؤال رو مطرح نمیکرد، یا اگر مطرح میکرد تقبیحش میکردن، میگودن این کار کاره نابجا و سؤال بسیار بی موردیه. لذا این خودش دلیل بر این است که پس مفاهیم دارای وصف، یعنی اوصاف دارای مفاهیم چی؟ نیستن. این استدلال است که در بیان هم سید مرتضی مشاهده می شود، هم شیخ مطرح می کند، هم بعضی از علما عرض کردیم مثل محقق آمدی مورد تعرض قرار می ده و ذکر می کنه. اما محقق آمدی در نقد این استدلال میگویند ما حسن استفهام و پرسش در این موارد را نفی نمی کنیم، لکن حسن استفهام و پرسش از اون جهت نیست که مخاطب از منطوق کلام ذکر شده اختصاص حکم به موضوع همراه با اون وصف را به معنای عدم ثبوت اون حکم برای موضوع فاقد اون وصف نمی فهمد. نه، به خاطر این نیست، بلکه حسن استفهام به خاطر این است که مخاطب با وجود این که عدم ثبوت اون حکم برای موضوع فاقد اون وصف را از کلام متکلم به صورت ظنی می فهمد و استظهار می کند، ولی برای این که نسبت به این فهم و این معنا و استظهار مطمئن بشود سوال می کند که مثلا یعنی زکات از مألوفه ندهم، و چون سؤال و پرسشش در جهت حصول اطمینان هست، این سؤال را عقلا تقبیح نمی کنن. نه این که چون سؤالش از عدم ثبوت حکم برای موصوف فاقد وصف هست، عدم ثبوت حکم برای موصوف فاقد وصل هست، این سؤال را تقبیح نمی کنن تا اون را دلیلی بر عدم ثبوت مفهوم برای وصف بدانیم. و از همین باب است که اگر کسی بگوید رأیت اسدا و مخاطب از او بپرسد که هل رأیت الحیوان المفترس، حیوان المفترس، این پرسش را که در جهت حصول اطمینان نسبت به اراده اون چه است که کلام مولا ظهور در آن دارد، این رو تقبیح نمی کنم. کسی میگه آقا من اسد دیدم، خب فرد متعجب میشه، سوال میکنه یعنی حیوان مفترس دیدیم؟ این به این معنا نیست که از اسد ذهنش به حیوان مفترس نمیره و ظهور کلمه اسد در حیوان مفترس را نمیفهمد. نه، ظهور رو میفهمه، ولی به خاطر اینکه میخواد اطمینان پیدا بکند که آیا مراد گوینده واقعا با اون چه که در ظاهر استعمال این لفظ میرساند تطابق داره، در جهت اطمینان تطابق داره این سوال میکنه، نه اینکه اونو نمیفهمه. حالا در ما نحنفی هم همینه، این سوالهایی که احیانا ممکنه مطرح بشه اوغلا تقبیه نمی کنن. نه از اون جهت که این فرد سوال کنه که آیا با وصف، با انتفاع وصف حکم منتفی میشه یا نه، که معلومه این لفظ دلالت بر اون دارد نهایتا. یعنی منظور اگر فرض کنیم، چون این جوابهایی که داده میشه یعنی میگه میتواند بگوید کسی که بگه این دلیل رو به این صورت ردش بکنه، نه، سوال از جهت این است که میخواد مطمئن بشود اون چرا فهمیده مبنی بر نفی حکم عند انتفاع است، این واقعا قطعی و معلوم است. اصلا لقب از باب مثال مطرح کردیم. بله، خب این دلیل دوم. اینها دلیل سوم خب اینطور نیست آخه، اینطور این سوالاتی که مثلا
جواب رو بهش صورت زنگ کنیم که سوال مخاطب اگر از این جهت باشد که از عبارت متکلم
نفهمیده
باشد و شما یه ثابت کنید برای مدعای شما به در می کنم، حال این که احتمال دارد سوال مخاطب از جهات متعدد باشد.
خب حالا ده به همین برمیگرده کلام آقای عامدی هم دیگه، حالا نمیخوام بگم اینه محقق آمدیم، در حقیقت کلامش به همین برمیگرده، میخواد بگه آقا در این موارد که تقبیه نمیشه به این خاطره، حالا ممکنه در جای دیگه تقبیه نشه از یک جهت دیگه باشه، اما از جهت نفی، یعنی عدم دلالت لفظ بر نفی حکم انده انتفاع مصبش نیست، نه این نمیفهمه.
بله، شاید
بله؟
از این جهت هم باشه، بازم دلالت نداره، مثلا طرف وصفی که اومده، مثلا
نه دیگه اگر باشه
سلام به کسی گفته فلقن هم صائمت زکات،
من
آقای بنده خدا یه ده تا گوسفند پرواری هم داره، بعد میگه شاید امام مورد غالب بود قید صائمه رو.
خب نه، اون قرینه میخواد دیگه، خود سوالم اونطوره باشه. نه، مستدلین این به صورت عام مطرح میکنن، میگن آقا در مجموعه او جملات و اوصافیه وقتی که وصفی برای موضوعی آورده میشه و حکم به اعتبار اون وصف مطرح میشه، میتوانن افراد سوال کنن از این که یعنی از ثبوت اون حکم برای موضوع اند انتفاع الوصف.
جواب محقق آمدی مفروض به اینه که هر جایی که وصف بیاد مفهوم دارن با اینها سوال قوی نیست.
بله،
هر جایی که وصف
بیاد. خب نه، خب اشکال نداره،
ما میگیم نه، حتی اگه سوالم کن از این که نفهمیده باشه اشکال نداره، چون
وصف به کیفیت‌های
مختلف.
خب ببین، اون که سوال بکنیم که نفهمیده، باید در هر حقیقت یک گیری در فهم باشه. آره،
اگه خالی مفهوم وصفم هستن، بله،
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 اگه قرینه بر عدم وصف باشه اون جداست از این ما بحث.
شاید از این جهت باشد که نفرمیدی که این وصف از
خب شما میگید با قرینه دیگه باز قرینه رو میارم من فرض
نفرمیده
خب ببینید نفهمیده
و مفهوم نداشته سوال کرده قوی هم نیست
خب همین که شما میگید نفهمیده خودش قرینه بر این است که به خاطر نفهمیدن قضیه این سوال رو کرده
پس میتونه از یک قضیه شخص مفهوم نفهمه
ولی به صورت قالبی اینا حرف مستدلین اینه که میگن آقا این جملات وصفیه وقتی که بیاد عمدتا میشود فرد سوال بکنه از این که آیا این حکم برای موضوع اند انتفاع ما ثابت هست اینو مسئله رو مطرح میکنه غالبا هیچ کس هم تقبیهشون نمیکنه امام میفرمد در فلان زمان این رو بده میگه یعنی فردا ندم ببینید یعنی این سوال ها مطرح میشه
در جواب حاج آقای آقایتونه
حال اون نکته دیگه ایه نه اون نکته دیگه حالا عرض میکنیم ولی در مجموع سوال این یعنی جواب اینه که میفرمه آقای محقق آمدی میفرمه آقا بله تقبیه رو نمیگیم نیست استفهام هم باشه اما استفهام از این جهت در اندل غالب نیست بله ممکنه بقول آقای آلستانی در یک موردی حتی سوال از این جهت هم باشه اما اونم به خاطر یک جهت خاصیه ولی به صورت غالبی نیست که هر جمله وصفیه که حکمی برای موضوع مقید به اون وصف بیاد این سوال اگر از ثبوت حکم برای موضوع اند انتفاع باشه تقبیهش میکنن میگن آقا خوب کلام دلالت داره دیگه نیاز نیست سوال بکنه بله مگه سوال میکنه چون میخوام مطمئن بشم این فرق میکنه قضیهش اما دلیل سوم البته عرض بکنم ادله میدونید در این جهت خیلی زیاده ما چند تا دلیل رو بیشتر ذکر نمیکنیم که مهمه ولی ادله مختلفی ذکر کردن در جهت نفی که ما چند تا رو عرض میکنیم و انشاءالله نتیجه میگیریم بله دلیل سوم خب در بین اون ادله چرا مهمه دلیل سوم از ادله‌ای که باز برای نفی مفهوم وصف در کلمات قدمای اصولی مشاهده می شود و ذکر اون خالی از فائده نیست این است که اینها می گویند ما در لغت عرب کلمه‌ای پیدا نمی کنیم که در یک زمان در کلام متکلم بر دو معنای متضاد دلالت بکند اگر مثل جمله فی الغنم صائمت زکاتون دلالت بر مفهوم بنماید و نفی زکات از مألوف را دلالت بکند لازم خواهد آمد که یک لفظ در یک زمان بر دو معنای متضاد دلالت بکند و هذا ممتنع اون این ممتنع است که یک لفظ در یک آن بر دو معنای متضاد دلالت کند پس چی میشه؟ پس باید بگیم آقا مفهوم نداره این که هم دلالت کند این جمله بر خدمت شما عرض بشه این که ثبوت وجوب زکات برای غنم صائم همین آن دلالت کند بر نفی آن این در حقیقت دلالتش بر دو معنای متضاد بله محقق عامدی این دلیل را ذکر کرده و در مقام رد آن می فرمایند اولا قبول نداریم که در لغت عرب کلمه ای نباشد که در یک آن دلالت بر دو شیء متضاد بنماید کلمه این چیزی نباشه ما قبول نداریم چرا؟ چون بسیاری از اسماء مشترکه داریم که در یک آن بر مسمیات متعدد و مختلف دلالت میکنن، حتی اگر اونها متضاد با هم باشن. حالا من در ذهن من بوده بود که حتما مراجعه کنیم یک دو مورد رو. آره بله، نه قرینه نباشه، ما خود لفظ بگیم، خود لفظ نه، دلالت بر هر دو بگیم.
استعمال لفظ در اکثر
بله، حالا او استعمال لفظ در اکثر از معنا را هم خب دو معنای متباینه.
دلالت که نداره که.
بله
لفظ مشترک بدون قرینه مجمل دیگه دال نیست دیگه.
بله نه، حالا ما من نزنم، حالا یادم رفت اون در ذهنم بود که نظر کلام های محقق آمدیر، یعنی چیز این فرمایش های محقق آمدیر مبنی بر این که اصلا الفاظی که هم وضع شده باشن رو
مثلا قرآن چون دیگه وضع شده ها،
ولی خب این که در یک آن دلالت بر هر دو بکنه حرف نیست، اینه اینه، الا این که ما بگیم بله نه اشکال نداره، بنابر همون نظر به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد دو معنای متضاد باشه در
بعضی واحدین هستن که لفظ مشترک بدون قرینه همه رو شامل میشه. اگر در یه مولای اگر در یه موردی مولا متعلق حکمش یه لفظ مشترکی باشه، مکلف نسبت به همه اونو مسئولیت داره، ولی نه. مشهور قاعده اینه که مجمل میشه و هیچ دلالت.
خب نه حالا درسته، ولی خب میخوام بگیم یعنی اسماء مشترک رو بگیم ایشون میپذیره که دلالت داره به هر حال.
دل نکنم بگونه از سوالات بزرگمت باشه بزرگمت باشه تا الموجز شعر آورده بود که دلالت داره اون باید اکثر از معنا
خب به حالا استعمال لفظ داره اکثر از معنا رو که ما قبول داریم، ما میگیم جایزه، در جای خودش هم بحث مفصل داشتیم دیگه که استعمال لفظ در اکثر معنا هیچ من عقلی نداره و استدلال هایی که مطرح کنه، لذا ما اینو جایز میدونیم، یعنی استعمال مشکلی نمیبینیم اینا، اما لفظی باشه که دلالت کنه. حالا علایال اسماء مشترک ایشون میگه که مثلا دلالت بر این معنا میکنه، بنابر این که ما بگیم لفظ استعمالش در دو معنای متضاد هم آن هیچ اشکالی نداره و من عقلی نداره، این حرف درست در میاد. نه قرینه برای هیچ کنون نباشه دیگه، ما فرض کنیم
مشترک بلا قرینه اصلا استعمال صحیح اصلا نیست.
خب حالا
مجاز بلا قرینه
بله
هیچی قبول نداره که مشترکی که اسباب استعمالش قرینه اصلا میده که مجاز علاقه میخواد قرینه میخواد، مجاز بلا علاقه غلطه، مجاز بلا قرینه هم غلطه، شما نه که لفظی رو بیاد معنی مجازی استفاده بکنید علاقه نداشته باشه. بله
نه خب حالا ببینید اون درسته، استعمال لفظ نه، استعمال لفظی که در دو معنای حقیقی باشه نه دو معنای مجاز، خب ولی متضاد دن دو معنا، دو معنای متضاد
لوازمش قرینه مجازه.
بله نه 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 بس ببینید فرض کنیم که اصلا لفظ مشترک ما که دو معنای متضاد داره در یک آن استعمال میشه، در هر دو معنا هم اراده میشه.
سوال دیگه میگیم حتی اگه استعمال لفظ در اکثر معنا رو هم قبول کنیم محال عقلی هم نداشته باشه، بحث بعدی که دارن اینه که استعمال مشترک بلا قرینه اصلا صحیح یا غلطه
در واحد یا در هر دو در هر سه.
بلا قرینه میشه در اثنین دیگه،
در اثنین چرا غلط باشه؟
خود این بحث چون مشترک استعمالش با قرینه هست، خب
بابا استعمال مشترک در احد المعانی هیچ شکی درش نیست،
اصلا استعمال مشترک مندک که در قرینه مجاز، مجاز بلا قرینه صحیحه؟
نه مجاز بلا قرینه نه، ما حد نداریم. نه من میگم که
مجاز بلا قرینه صحیحه؟
نه مجاز بلا قرینه صحیح نیست،
قرینیت مندک که در مجازیت از هم لاین فکر
خب
اشتراک من میفرد اون صارفه این معینه از مشهور قائل به اجمال هم
نه. حال من میخوام بگم یعنی اگر فرض کنیم قائل بشیم به این که استعمال لفظ مشترک در هر دو معنای حقیقی هیچ قرینه هم نمیخواد، نه چه آخه هر دو معنا اراده شده،
هر دو معنا اراده شده،
نه اینکه یکی از این دو معنا،
هر دو معنا اراده شده همونم قرینه میشه،
که یعنی بگیم هر دو این که یکی از اینها اراده، چون میتونه یکی از اینام اراده بشه، میتونه یکی از اینام اراده بشه، ولی استعمالش حتی در دو معنا هم قرینه مخواد. درسته
درستش هم یک دلالت و تابع دل اراده،
بله.
اشتراک هم برای تعیین دلالتش نیاز به اثبات اراده داره. حالا استعمال در اهل و عموم یا استعمال در اثنین.
بله.
ما اگر استعمال از در اکثر من
حتی در اثنین هم بشه قرینه میخواد.
باز هم قرینه رو میخوایم. چرا؟ چون قرینیت از استعمال مشترک منفرد.
چون استعمال این لفظ مشترک حتی در یکی از اینها هم حقیقته. معن هم حقیقته، در یکی از اینها هم حقیقته. لذا تعیین یکی از اینها بازم نیاز به قرینه معینه داره. یعنی تعیین کنه که آیا هر دو را اراده کرده یا یک از اینها. حالا این جوابش این مقدار خیلی چیز نیست، اما دومی مهمه. و ثانیاً آره این یک قابل رده، یه مقداری سسته، اما دومی چون جواب مناسبیه. و ثانیاً ایشون میفرماید بر فرض امتناع دلالت یک لفظ بر معانی متضاد در یک آن را بپذیریم. یعنی خود بیان ایشون میگوید از این داره که مقدار این رو توجه داره. این امتناع در صورتی هست که یک لفظ از یک جهت، مثلا از جهت منطقی و به دلالت مطابقی، بخواهد دلالت بر دو معنای متضاد بکنه. خب این امتناع داره. و اما اگر از دو جهت دلالت بر دو معنای متضاد بکند، اصلا امتناع نداره. و در باب مفهوم وصف به همه مفاهیم مثل فلقنم صائمت زکاتون، این جمله به اعتبار وصف صائمه به لحاظ منطوق دلالت بر ثبوت و حکم برای قنم صائمه دارد، و به لحاظ مفهوم و دلیل الخطاب و مدلول التزامی و خب دلالت التزامی نوع دلالتش متفاوته، نه اشکال نداره. دال بله خب قیده،
قیده داره منطوقی نمیشه که
ببینید قیده که
الان قبول داره متفاوته، یکی منطوقی است یکی مفهومی است، یکی مدلول مطابقی است یا تضمنی است یکی التزامی است.
خب خب دال نه نه تفاوت دال. جهت دلالت میگه، نمیگیم دال دال لازم نیست که
دال متعدد باشه.
چرا؟
اونایی که مشکل رو حل میکنن به تعدد دال و مدلول کار دارن. اینجا ما دو تا دال داریم دو تا مدلول داریم، مشکلی نداریم. اگر هم امتناع مذکور را بپذیریم در کجا میپذیریم؟ در جایی که دال واحد باشن، چون مشکل در دلالته.
خب
مستدل هم که استدلال میکنه میخواد بگه که ما در لغت عرب کلمه‌ای پیدا نمی‌کنیم که در یک زمان در کلام متکلم بر دو معنای متضاد دلالت نماید.
از جهت واحد درسته.
خب نه، خب همینجا ما دو جهت درست کنیم. خب دو دال درست کنیم.
خب چه دو دال دو دو چی؟
یکی تغییره.
یکی ها درسته، یعنی یکی بگیم که آنا خود قید منطوقی، یعنی که در جمله وجود داره قید منطوقی، حالا دلالت و تقییم
حیثیت تقیید دلالت و مدلول مفهومی داره. دو چیز همین اشتباهی بود که قدما داشتن. قدما قائل به این بودن که در اعتق رقبتا مؤمنتا مجاز وجود دارن، میگفتن چون رقبه بحث شده برای مطلق رقبه، اما که الان استعمال شده در رقبه مؤمنه. بعدی اومدن از زمان سلطان العلماء گفتن بابا ما در اینجا دو چیز داریم، رقبه در معنای خودش استفاده شده، مؤمنه هم در معنای خودش استفاده شده است. تغییر رقبه به مؤمنه دلالت بر نفی غیر مؤمنه دارد.
نه اصلا من میخوام بگم اگر ما بیایم اصلا اینو بگیم، بگیم که همون لفظ اما از دو جهت دلالت داره، یکی از جهت خودش، یعنی که خودش در کلام هست اصلا که منطوقه، یکی از جهت خدمت شما عرض بشه، یکی از جهت قید بودنش برای خب هر ده هر دو جهت قیده دیگه.
نه یه بار از جهت خود قید به ما هو و قید.
خب یعنی از جهت صائمه بودن.
خب معنایی دارد.
درست.
کلام می شود رقبه مؤمن.
درست.
یه بار از نسبتی که بین مؤمنه به رقبه وجود دارد همون تغییر است.
خب.
که رقبه را محدود میکنن، تزییر میکنن. این تزییرش است که باعث میشود ما غیر مؤمنه را خارج کنیم.
اگه
خب تقیید
جزء موضوع میشه دیگه، مفهوم داره میشه،
ما به لحاظ لغوی جزء موضوع میشه، نه به لحاظ استقرار.
بله،
در صورتی جزء موضوع هست به لحاظ لغوی، به لحاظ لغوی که ادبیات بخوایم بحث کنیم همین جزء موضوع.
خب الان چی نوشتید پس؟ چی شد؟
ما که نوشتیم
ببینید ها. خب
در ما نمفی از یک جهت نیست،
از یک از چی؟
در مانمان در مانمانگی از یک جهت.
خب از یک جهت نمی باشه، یعنی
منطوق
خب خب ها ببینید این جمله، حالا اینطور گفته ایم، ببینید این جمله به اعتبار وصف صائمه به لحاظ منطوق دلالت بر ثبوت حکم وجوب زکات برای غنم صائمه دارد. همین به لحاظ وصف صائمه و ما از حیث المنطوق بر ثبوت و حکم زکات برای غنم صائمه داره و به لحاظ این طور مطلب بگیرم و به لحاظ تقیید و مدلول التزامی دلالت بر نفی این حکم از غنم مألوفه دارد. خب دال ما در اینجا خود وجود لفظ صائمه است در هر صورت. خب صائمه به هر حال ببینید تقییدش ببینید تقیید به قید صائمه اثبات حکم رو برای
قدما داشتن که قدما میگفتن لفظ رقبه وضع شده برای مطلق رقبه.
درست.
الان آقای متکلم این رو استعمال کرده در رقبه مؤمنه.
بله.
این استعمال مجازی است. از زمان سلطان عمر گفتن بابا رقبه معنا خودشو داره، مؤمنه هم معنای خودشو داره، اون چیزی که در اینجا غیر مؤمنه رو خارج کنه تعدد دال و مدلول، یعنی جمع بین رقبه و مؤمنه.
درست.
اون چیزی که مفهوم رو درست میکنه جمع بین موصوف و صفت.
خب
اون چیزی که وصف رو میفهمونه خود لفظ وصفه. پس جمع بین وصف و موصوف ما را به مفهوم میده.
خوب دقت بکنید، حالا شما آخه اینو در صورتی مطرح میتونه بکنیم که الان حکم ببینید، حکم برای اختصاص حکم، یعنی نگیم اصلا ثبوت حکم، ثبوت حکم در اینجا برای غنم صائمه به اعتبار تقیید غنم به صائمیته. اگر غنم به صائمه تقیید پیدا نمی کرد که حکم برای اون پیدا نمی شد.
ما الان با حکم کار نداریم که ایشون بحث دلالت اون چیزی که صائمه بودن رو میفهمونه چیه؟
خود
صائمه.
خود صائمه بودنه. بله.
صائمه بودن رو میفهمونه چیه؟
بازم صائمه بودنه.
یعنی در
بله.
و موصوفه.
خب بله، ما که نمیگیم در قبل چیه؟ در قبل هم باز جمع بین موصوف و صائمه بودنه.
نمیشه خب. ما به وصف کار داریم. همونجوری که با مؤمنه کار داریم.
بله. یعنی در حقیقت پس یعنی اینطور مطرح بشه که یعنی
نمیفهمید.
نه نمیفهمن. نه نه
چون لفظ کامنده
بس
اینجا
معلوم میکنه به اون بله. حالا آیه محق آمده خیلی گنگ مطرح کرده ولی نظرش شاید به همین باشه. ببینید میتوان گفت اینطور مطرح بکنید که این جمله به اعتبار وصف صائمه و قیدیتش برای موضوع که به لحاظ منطوق دلالت بر آن دارد ثبوت حکم برای غنم صائمه را دلالت می کند. حکم برای غنم صائمه را و همین جمله به اعتبار تقید موضوع به این وصف و از جهت مدلول التزامی دلالت بر نفی حکم زکات از قلم مألوفه دارد. در آخر می فرماین علاوه بر این که همه قبول دارن که جمله قائیه آیت که در اون حکمی مقیای به قایتی شده است دلالت بر ثبوت اون حکم قبل از انتهاء قایت بر ثبوت اون حکم برای موضوع قبل از انتهاء قایت و عدم ثبوت اون بعد از قایت در یک زمان داره. بله، و عدم ثبوت اون حکم بعد از قایت در یک زمان دارد. لذا اون چه گفتید ایشون میفهم به تخصیص به قایت نقض میشود. چون مثلا در بحث قایت میگه آقا چیکار میکنه قایت؟ بله، که تعدد دال. حالا اگه نظرش همون باشه اینم وقت نقض تخصیص نیست اون وقت دیگه. بله، حالا من تأمل در این فرمایششون بکنم که اگه ببینیم قابل رد باشه ردشو بگیم. این دلیل سوم. اما دلیل چهارم حالا تأمل بکنیم، انشالله اینم یک نکته تأمل بکنیم. میشه دلیل چهارم که حالا مطالعه بکنید که آقایون مطرح کردن، تقریبا دلیل رو مطرح کنیم امید حضرت حق تعالی دیگه اون دلیلی که خودمو از مطالب گذشتمون به دستمون میاد و آمده مطرح میکنیم که مبنی بر این که میخوان بفرماین که ما در بسیاری از آیات و روایات وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که تعلیق حکم بر صفت اصلا و ابدا دلالت بر انتفاع اون حکم از اون موضوع بدون اون وصف ندارد. در بسیاری از آیات داریم، یکی حالا مثالی که میزنن لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق انما انت منذر من یخشاها و امثال هم را این دو مطرح میکنن. جواب این انشالله میدیم و بعد به اون دلیلی که مورد نیاز باشه